این ماجرا، همین کهن الگوها در ادبیات ما هم این اتفاق براش میفته. یعنی ما میتونیم به مسئله پاییز و فصل ها در ادبیات هم از منظر شکلی و فرمی که چند شاعر آمدن چگونه با چه تعبیرهایی این رو توصیف کردن، و یک جنبش هم این جنبه همین بوتیقای نقد، نقد ادبیه و اون جریان‌های روانکاوی که پشت سر این ماجرا وجود داره. من فکر میکنم اگر ما از اخوان صحبت میکنیم، از خدمت عرض کنم که حسین منزوی پاییز کوچک من گنجایش هزار بهار دارد، اون بله. گردبادی از رنگ ها رو داره توصیف میکنه، مولانا با قبای افشان زیر درخت های گلابی قدم میزن و برگ های خوش زیر قدم ها شاعر میشن، یا میگه پاییز نیرواناست، پاییز نیزنی است که به سحر ساده سازش، و همه اینها رو که توصیف میکنه، طیف عارفانه رنگ ها و همه این توصیف ها به گونه ای من فکر میکنم که داره اون ضمیر ناخودآگاه قومی خودش رو و حتی شاید جهانی و انسانی خودش رو نشون میده، و این همون جاییه که مهدی اخوان سالس میاد میگه که آسمانش را گرفته تنگ در آغوش و باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. همه اینها رو میاد و در این کهن الگو میگنجونه و صحبت میکنه. یه بخشی داره در این شعر، در اون شعر پاییزش که در همون آغاز شعرشه، میگه با سکوت پاک غمناکش، ساز او باران سرودش با جامش
شولای اوریانیست.
خیلی واژه پردازیه به قول آقای خالص، خیلی مهیبه،
خیلی مهیبه. حالا در دمش میگه ور جزینش جامعی باید. ببین اشاره باز میگه خیلی زرنگ اخوان سالس. ببین جهانبینی اخوان سالس یکی از عجیبترین جهانبینی های، یعنی خیلی آدمیه که همیشه من وقتی شعرش رو میخونم میگم اینجا رو هم دیده، یعنی جایی که همیشه میره اون پسوها، اون جاهایی که آدم حس میکنه دیگه وقتی تو داری به این فراخی، به این گستردگی یک مسئله رو بررسی میکنی از یه زاویه دید، یهو نمیتونی عوضش کنی. وقتی داری میگی ساز او باران سرودش با جامعه شولای اوریانیست، به قول شما انقدر مهیب داری میبینی، نباید دیگه پشتش بگی ور جزینش جامعی باید. یعنی تو دیگه اونجا شگفتی رو آفریدی، اینجا شگفتی بر شگفتی میافزایی، که یعنی همین رو داره میبینه دیگه.
حالا این جامعه چیه؟
بافته بس شعله زرتار، پودش باد
پودش باد،
گو بروید هرچه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد، باغبان و رهگذاران نیست باغ نومیدان، چشم در راه بهاری نیست گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، ور به رویش برگ لبخندی نمیروید، باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سای، اینک خفته در تابوت پست خاک، میگوید باغ بیبرگی خنده اش خونیست اشکامیست، جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد، در آن پادشاه فصل ها پاییز. اصلا یه پادشاهی رو داره تصویر میکنه که خون ریز نشسته بر روی اسب داره میره، این دهشتناکه. ولی باز بالاتر ستایش بهار رو هم داره میکنه، بله. خاطرات بهار رو داره به یاد میاره، و این جهان بینی است، این فرو رفتن در جهان تخیل بی انتهاست که میتونه یه شاعر رو متمایز بکنه. اندیشه، تخیل، زبان، در این سبستر همیشه مهدی اخوان‌سالس کسی بوده که یک کتازی کرده.
بسیار خوب. من یه بخشی رو هم فکر میکنم که به بازنمایی این ایده ها ارتباط داره که حالا تو بخش بعد درباره صحبت میکنیم. ما یک بخش دیگر با سعید زهر محمدی خواهیم بود درباره شعر معاصر. همراه ما باشید با ادامه صدای پای شب.
هم دیدنی بودی هم خواستنی بودی، هم چیدنی بودی هم باقچمون گل داشت، زنجیر میخواستم دستاتو بخشینی، از من تا اون دستا هر دره ای پل داشت، پل بود اما ریخت، گل بود اما مرد، عبر منم قده عشق تحمل داشت. هر روز پاییزه، هر هفته پاییزه، هر ماه پاییزه، هر سال پاییزه. چه صبرم این کاسه لبریزه. آروم نمیگیرم از دست زنجیرم، بی عشق میمیرم، من روز دیدارم از دوستی پر من، از دوست دل خور من، آجر به آجر من، من پشت دیوارم. لعنت به این دیدار، لعنت به این دیوار، لعنت به این آوار، من زیر آوارم. لعنت به این دیدار، لعنت به این دیوار، لعنت به این آوار، من زیر آوارم. هر روز پاییزه، هر هفته پاییزه، هر ماه پاییزه، هر سال پاییزه. بنهونم از چشمات ماه پس ابرم، من کاسه صبرم این کاسه لبریزه.
شبتون بخیر. با پاییز در ادبیات همراه شماییم و برنامه صدای پاییز شب. بیدرنگ دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه که به ادبیات کلاسیک اختصاص داره همراه ما باشید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
شبتون بخیر. بخش کیمیای سعادت ادبیات کلاسیکمون با جناب احمد خالصی گفتگو کنیم در باره پاییز و ادبیات. آقای خالصی سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب استامزاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو، و پوزش بابت اینکه نتونستم حضور خدمت برسم از طریق تلفن بخدمت.
امیدوارم که کسالت برطرف بشه، سریعتر همراه شما باشم. خدمت شما عرض کنم که در صحبت با سعید زهره محمدی من یه اشاره کردم به اون ضمیر ناخودآگاه بشری و میتوس های فصول که در این ضمیر ناخودآگاه بشری دلالت های مشترک و مشابهی رو میتونیم پیدا بکنیم، حالا با توجه به اقلیم ها و جغرافیاهای متعدد و متنوعی که در جهان وجود داره. خب شما خودتون میدانید که اون تقسیم بندی که فرای میکنه و مدل های روایی ادبیات رو، کمدی و رمانس و تراژدی و طنز رو میاد بر اساس فصول تقسیم بندی میکنه، سهم پاییز تراژدی میشه. و این نگاهیه که بعدها در اندیشه های، یعنی پیشتر از اون در اندیشه یونگ بوده و یه مقدار معنای کهن الگویی رو در ذهن منتقد و خود تولید کننده اثر، هنرمند و خواننده هم میتونه ایجاد بکنه. حالا این که در یک دنیای تراژدی گذاری میشه از اون دنیای نامطلوب به یه دنیای واقعی برای اون خالق اثر وقتی که میخواد در دورانی اون حماسه خودش یا اثر داستانی روایی شعری خودش رو بنویسه، طبیعتاً این ته ذهنش رسوخ کرده و آماده است. این رو میخوام مبنای صحبتمون قرار بدم درباره ادبیات ایران که خب قطعاً خارج از این جهان روایی انسانی نیست و حالا با مشابهت ها و تفاوت هایی که وجود داره ما میتونیم از این منظر هم نگاه کنیم. ولی به هر روی توی ادبیات در دوره های مختلف بنا به این که شاعر چگونه با طبیعت برخورد میکنه یا در دوره‌ای که شعر درونی تر میشه، انتزاعی تر میشه، به مفاهیم ذهنی نزدیک تر میشه، اون ابژه های شاعر تغییر میکنه در دوره‌های مختلف که طبیعیه، مفاهیم اشیا، فصول و طبیعت هم برای مثلا شاعر قرن چهارم با شاعر قرن هفتم متفاوته. اونجور که منوچهری دامغانی پاییز رو میبینه، خب مولانا نمیبینه، مولانا گونه دیگری داره پاییز رو تماشا میکنه و میبینه که این رو میشه به جهانبینی اون شاعر هم ارتباط داد و به اون وصلش کرد. ببخشید من پرگویی کردم.
خواهش میکنم استفاده کنم. حالا اینکه پاییز رو یا خزان رو همسو یا همسطح با تراژدی لحاظ کردید، در این مورد حرف در این مورد بس
یه نظر رو گفتم،
یه نظر و نظر آره قابل فهمه ها، چون در پاییز بالاخره در ابتدای برنامه دیدم آقای حکیمانی هم اشاره کردن ما کم شدن خوراک و شکار رو داریم، انسان مستقیم از طبیعت متاثر می شده، خوردنی کمه، اون وفور و سرزندگی که در بهار بوده یا فرض کنید در تابستان یه شور و هیجان هست در پاییز ما اونو نداریم، یه اوریانی است، نزدیک میشه به تراژدی. این از این جهت قابل فهمه، ولی شاید باید گفت که در ادبیات ما یه درجه بالاتر هم میره.
بله.
باز فکر کنم آقای حکیمانی بود یا آقای زهر محمدی به این خوشباشی شاعران سبک خراسانی اشاره کرد.
بله.
خب این ناشی از زیست خاصی است که شاعران و مردم اون روزگار دارن و این خیلی طبیعیه. ما در شعر کلاسیک بیشتر مثلا در تقدیس و تجلیل بهار میبینیم و در مورد پاییز بیشتر توصیفه نسبت به بهار. وقتی داریم مقایسه بکنیم پاییز و خزان رو نسبت به بهار، میبینیم که بیشتر توصیف کردن. حالا دیگه طبیعتا اولین و نخستین شعری که به ذهن میاد همون شعری که در برنامه هم اشاره شد از منوچهری، خیلی خزاری، و این خیلی به نظر طبیعی میرسه. اما شاعران کلاسیک که ما خب این مسیر رو ادامه میدن، شاعر خوش‌ذوقی مثل منوچهری رو میگه، شاعران دیگر هم گفتن، اشاره کردن، چیستان ها لغز هایی گفتن با ابر، با ابرهایی که در پاییز میان و باران های پاییزی صحبت کردن، یا فرض فرمایید غارتگری پاییز، پاییز غارتگره، ظلم و ستم منسوب کردن به این فصل، میان سالی، پیری، به تشبیهی که شما هم داشتین و اشاره که داشتین که خزان رو و زمستان رو همسو میدیدن، آغاز فصل سرما تلقی شده. ما تو این وضعیت کاملا قابل فهمه برای ما. حافظ میگه که حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست. این نشون میده که این باد خزان همیشه موجب رنج بوده. حالا شاعر خوشباشی مثل فرض این منوچهری و از هر ابزاری استفاده میکنه. شاعر فروخی هم همین، البته فروخی سیستانی، شاعران سبک خراسانی، وقتی که ذوق ورزی شاعران نزد حافظ، سعدی، شاعران دیگر از اون ارتباط مستقیم و بیواسطه با طبیعت فراتر میره و رنگامیزی جای خودش رو به توصیف و تخیل بیشتر میده، یعنی به گزارشی درونی تر، ادبی تر نزد حافظ و سعدی میبینیم که از اون تصویرگری خاص و حتی واژه‌آرایی که شما اشاره کردید در شعر منوچهری و دیگران از اون فراتر میره. هنوز یعنی یه سنت شعری پهناوری تلقی نمیشه تا این فرض بفرم به شعری میرسیم که حالا میتونیم بگیم مکتب عرفانی. آغاز برنامه هم شما گفتین خالصی میاد حتما از مولانا میگه، ما رفتیم توی رینگی ناخواسته بود حتما از مولانا میگیم. ولی خب مولانا انصافا چون در زمینه گردش فصول که خب یه امر ظاهری است و برای شاعری مثل منوچهری یه امر ظاهری است که میتونه موجب لذت بشه، برای شاعری مثل حافظ یک دستمایه ادبی است، یک ابزاری است که سنت ادبی رو انتقال میده و میگه خب حالا فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست و باد خزان غارتگره اینها. ولی نزد مولانا دیگه این نیست دیگه. مولانا میگه که هیچ تأثیر این گردش فصلها که امر ظاهری است و ما اینو تجربه عینی داریم هیچ تأثیری نداره مگر اینکه در روح باشه، در جان باشه، در ذهنیت باشه. مثلا در این ابیات که خیلی عجیبه که ز نور نوبهارت سبز و گرمیم، ز تأثیر خزانت سرد و زردیم، زمستان و تموز از ما جدا شد، نه گرمیم ای حریفان و نه سردیم، زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان، ما روح فردیم. این که یک تغییری که در بیرون رخ میده منوط میشه به تغییری که در درون باید رخ بده، این با این صراحت، با این سلاست، با این شیوایی و با این قدرت تأثیر بیشک تو تاریخ ادبیات ما منحصر به مولاناست. یعنی من از این جهت استقبال میکنم منو تو رینگ مولانا قرار میدید. اما بقیه عارفان همین نگاه رو داشتن. یه نکته که در مورد پاییز همیشه اشاره کردن این که یک رخداد بیرونی یعنی عریانی طبیعت، غارتگری، از بین رفتن، رخوت، میانسالی، پیری، حالا میگم باران و ابر و اینها، اینا همه یک امر درونی تلقی شده و یه امر فلسفی. اونم بحث اعاده معدوم هست که میگه که اون چیزی که از بین رفته ممکنه که دوباره برگرده. بیان خطابی استدلال شاعرانه معمولا هست که میگن در وقت خزان همه چی از بین میره، یعنی طبیعت در کام زمین ما میبینیم که همه چیز از بین میره و عریانی و لختی و لختی وجود داره، ولی در بهار اعاده صورت میگیره، دوباره هر چیزی که به عدم رفته دوباره برمیگرده.
خب اینم باز همون کهن‌الگو و اون جنبه میتوسی به ماجراست دیگه.
جنبه آره، منتها من میخوام تلاش میکنم که این اتفاقا یک جنبه عقلانی بهش ببخشم. این خود مولانا البته میگه ای برادر عقل، یک دم با خدا دم به دم، در تو خزان است و بهار. این عقل منظور یه عقل سلیم، یک بصیرته، این ناشی از تجربه است. حالا این جنبه میتوس که میگید ممکنه یه ذهن پیشا تجربی تلقی بشه، آخه حالا بحثای پیچیده ای از ما اگر فقط جنبه میتولوژیک رو نگاه کنیم انگار یه جنبه پیشا تجربی است، در حالی که این عقل تجربی که مولانا بحث اعاده معدوم رو مطرح میکنه میگه این عقلی است که همین تجربه عادی است که شما دم به دم در خودتون خزان و بهار رو تجربه میکنید. این که زمین و طبیعت در فصل خزان رو به سردی میره، رو به مرگ میره، رو به نیستی میره و اینو تجربه میکنید و در بهار دوباره تجربه، این طبعا کاملا به زعم مولانا با صراحت بیان مولانا کاملا عاقلانه است که یک دم با خودمون عقل بیاریم.
بله. من ممکن خب اینجا باز هم نشون اینجا بله. نشون میده که مولانا اینجا باز هم استثناست دیگه.
مولانا که بله استثناست، منتهی نه این نگاه وجود داره، یعنی بقیه عارفان ما هم همین رو گفتن، ما همین رو همیشه تو تجربه عارفانه دیدیم که گفتن که این رفت و آمد فصول که یک حادثه بیرونی و ظاهری است و احوال جسم به تعبیر مولانا همه فصل ها، مثلا باغ، گلستان، بهار، خزان، زمستان، حالا تابستان رو خیلی چیز نکردن، همه اینا عکس جمال و جلال الهی تلقی شده دیگه. یعنی یک جان لطیفی در جهان وجود داره که برای ظهورش، برای بروزش به یه جسم، به عینیت، به ماده، به عینیتی نیاز داره که در تحولات گوناگون گاه شکل خزان به خودش میگیره که نیستی و مرگ و عدمه و گاه شکل بهار میگیره و این خزان و بهار در یک جان لطیفی که در سراسر جهان هست و یگانگی اسما و مسما رو هم میتونیم بگیم اینجا، یعنی ما الوهیت و وحدانیت رو در همین گردش فصول میتونیم ببینیم. این که خزان و بهار رو مولانا میگه تعویل بکنیم، میگه تعویل شاعرانه نیست، میخوام بگم فقط یک ذوق ورزی ادبی مثل اون بیت جناب حافظ نیست، این فراتر از اونه، یک تعویل جهان، گزارشی از جهان که این اتفاقا به ذهن مولانا کاملا هم عاقلانه است، منتها عقلی که مبتنی بر یک بصیرت درونی و شاید حتی تاریخی.
ولی در بین دیگر شاعران که حالا شاید حافظ هم سعدی هم جزء اونها باشه، خزان و اون حالا اون حافظ میگه اون تنعمی که باد خزان میکنه و همه اینها با یه حد به نظرم میرسه با یه بخشی از مفاهیم مدرنی که در هنر مدرن در ادبیات مدرن نسبت به فصل و پاییز هست، شکست و تلخی و اون ناپایداری و نمیدونم همه اینها که یه هنرمند میاد اینها رو به روابط انسانی، روابط عاشقانه برمیگردونه و تحویل میکنه به این روابط، توی مثلا داستانی که در فصل پاییز داره یا فیلم سینمایی که ساخته در پاییز میگذره با بارانی که نشون میده و و همه اینها، با اینکه ما شاید به ظاهر اون فرم تصویری داریم، یه تصویر شاعرانه تماشا میکنیم، خب اما در مفهوم یه مفهوم تلخی رو داره ارائه میده. برای همین در همون صحبتی که محسنم در آغاز برنامه کرد که به دلایل زیستی پاییز و اون فصل سرما دشواری داره، سختی داره، یه حکایتی فکر میکنم سعدی هست که یه کسی میره پیش اون رئیس راهزنا و ازش خواسته‌ای داره و اون رد میکنه و وقتی سگ‌ها بهش حمله میکنه میخواد سنگ رو از زمین برداره، میبینه سنگ یخ بسته و سگ‌ها حمله میکنه و میگه شما چه مردمی هستید، سنگ را بسته اید و سگ را رها کرده اید. یعنی همیشه این سختی‌ها و این تلخی‌ها رو ما در شعر شاعران داریم. حالا اون جنبه زیبایی شناسی و زیبا دیدنش که منوچهری دامغانی میگه یا دیگرانی مثل اونها، اونا بیشتر فکر میکنم به همون خوشباشی که دوستان اشاره کردن ارتباط پیدا میکنه. اما در نهایت پاییز فصلیه که اصلا ما یه اصطلاحی در روانشناسی داریم بهش میگن افسردگی پاییز دیگه.
بله و خب پادشاه فصل ها پاییز.
بله خب اون دیگه میگم دیگه، اون نگاه فرمی بله. زیبایی شناسانه است.
من شما تایید میکنم آقای استان، ببینید بس اینه که من الان دوچار این آنفولانزای فصلی شدم، دعوا خوردم، نمیدونم بله. دقیقاً چیه و خیلی هم دارم تو تهران هست و شما مواظب خودتون باشید و این افسردگی پاییزی هم که ما خب از بچگی دیدیم و شنیدیم، این یک رازی داره، اینو میپذیرم، پاییز یک رازی داره در شکل ظاهریش، این بیماری های جسمی که ما داریم، بیماری ها یا اگر بیماری حالا تلقی بشه افسردگی که در فصل پاییز هست، اینو بالاخره اون متخصصان اون داستان باید بگن. اما میخوام بگم که اینکه در پاییز شب زودتر آغاز میشه و تاریکی بیشتره و در روزگار گذشته من عرض کردم وفور میوه مثلا دیگه نیست، خوردنی کمه، شکار کمه، اینها چه ربطی به زندگی معاصر داره؟ این یک رازی داره به این سادگی ما بگیم که بعد الان در خونه نشستم از طریق تلفن دارم با شما گفتگو میکنم، نور هست و گرمام هست، حالا این سرمای مختصری هم خوردم، ولی اون راز پاییز رو فقط و فقط ما نمیتونیم با فرض بفرمایید نبود تکنولوژی در روزگار گذشته یا فناوری به تعبیر درست توجیه بکنیم. این راز رازی است که باقی مونده. من میگم این در نگاه عرفانی تعویل فرض بفرمایید اعاده معدوم به حیات جاودانه و ممکن و ابدی رو داره، ممکن و خوشباشی جناب
بله.
منوچهری و سایر شاعران هم نمیتونیم بشیم.
در همون شعر منوچهری هم حتما شاعریه که یه تمول مالی داره در رفاه، میگه خیزید و خزارید، یعنی اون پوست خز رو بیارید من گرم شم، هوا سرد شده،
حالا فلم میگرفته اون مشکل نداره.
آره بعد بعدش هم میگه کندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار، دهخانیه که متعجب چی میگه، میگه سر انگشت گزان از چنین چیزی یادمه.
بله بله.
و حالا از طاووس بهاری حرف میزنه، همه اینها رو میگه. یعنی نگاه منوچهری هم نگاه خیلی حالا این که وای پاییز اومد بریم خوش بگذرونیم قطعا
آره،
نیست
آره نه، این خوشباشی تعبیری است که به کار بودی درست ببینید، یعنی نحوه مواجهه اونها اون تیرگی و تاریکی و نیستی نیست. این نه فقط در شعر منوچهری، الان چون فرصت نیست من اشاره بکنم، فقط فرض بکنم در شعر عنصری در قطران پاییز رو در باغ توصیف کردن، قطره باران کسایی داره نیمروز در باغ در پاییز، یا فرض فرمایید ناصر خسرو، اینها یک برداشت کلی دارن. خیلی فرض فرمایید اون تیرگی و تاریکی یا تبعات اجتماعی که شما در دورهای بعد میبینید در شهر سبک خراسانی وجود نداره، چون نداره. در کل اینا اینجوری زندگی میکنن، نه فقط.
ولی اگه یه شاعر فقیری بود قطعا پاییز میشد شروع میکرد درباره پاییز بد و بیراه میگفت دیگه.
بله بله، یا شاعر فیلسوف و متأمل و متفکر
مثل ناصر خسرو. بله
اصلا ایشون مواجهش کاملا متفاوته، در بهار چه در پاییز.
بسیار خوب، لذت بردم، ممنونم جناب خالصی، امیدوارم که خیلی سرحال بشید، هفته ی آینده ببینیمتون. خیلی متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چشمم عشق لبریز و دل ترد و پر از آهم، غمه شعر غم انگیز و ندارم جز از اون نیلی چشماتون. من این بیرون یلدام و ترین قلب شیدام و همین فریاد چرکینم، تموم بغض و عشقامو ندارم جز از اون گرمی دستاتون، تموم سوت و کورا رو، طلوع بهت چشما رو، سقوط شعر میزوقم ته این چاه تنها رو ندارم جز از اون آبشار گیزاتون. عجب فردای بیرنگی، غروب سرد دلتنگی، من این سوز صدا رو با گلوی زخمی سنگی ندارم جز از اون جادوی لبهاتون. شبای تار و بیدار و امید صبح فردا رو، دعای بی جواب من دل پرخون بیارم ندارم جز از اون امروز و فرداتون.
شبتون بخیر. یادی شد از منوچهری دامغانی و اون مصمت زیباش، چند بیتش رو اینجا بخونم. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است، آن برگ رزان بین که بران شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار. طاووس بهاری را دنبال بکندند، پرش ببریدند و به کنجی بفکندند، خسته به میان باغ به زاریش پسندند، با او ننشینند و نگویند و نخندند، وین پر نگارینش برو باز نبندند، تا بگذرد آذر ماه و آید